الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینکه ارکان ترتب تشیید شد و ثابت شد که بالاخره در مقام تزاحم بین دو واجب و اهمیت یکی نسبت به دیگری ممکن است که امر به واجب مهم در فرض عصیان واجب اهم ممکن است که معقول و صحیح است که فعلی بشه اون امر که در ظرف اول ساقط شده بود. حالا بعد از این چند مسئله در کار هست که این مسائل بر اساس ترتب خواستن تصحیح کنند. البته ترتب را مرحوم آقای نائینی به راستی ارکان ترتب را تشییع کرد و این را با مبانی بسیار دقیق و زیبایی اثبات کرد که اگر خواسته باشید مفصلتر و بهترش را درک کنید به فواید الاصول مرحوم نائینی تقریرات مرحوم عاشق محمد علی کاظمی مراجعه کنید. من دیگه تقریبا مختصر کردم بحث را و اون که در اصل مطلب لازم بود به عرضتون رسوندم. یکی از موارد یعنی اولین موردی که در درس ما مورد بحث قرار میگیره در ترتب مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمامه. همه شما میدانید که اگر کسی جاهل بود به اینکه وظیفه او قصر است و آمد در موضع قصر جاهلن ولو جهلن تقصیرین اگر آمد نماز را تمام خوند فرمودند که این نمازش صحیحه ولی مستحق عقاب بر ترک القصر هست. پس مسافری که وارد مشهد مقدس میشه و قصد داره که مثلا 5 روز در مشهد بمانه وظیفه اش قصره. حالا اگر جهلن تقصیرین یا جهلن قصورین نماز را تمام خون، نماز ظهر و عصر و عشا را تمامم خوند، فرمودن از جهت اینکه ترک کرده واجب واقعی را که قصر بوده مستحق عقابه، چون در روایت داره که خداوند مطهر به خاطر تسهیل بر امت پیغمبر اکرم در سفر نماز را قصر کرد و روزه را برداشت هدیه من الله تعالی. هدیه است که خدای متعال به امت پیغمبر داده و من رد علی الله هدیته. در روایت هم داره اگر کسی بر خدای متعال این هدیه را رد کنه فهو کذا و کذا مورد لعن و نفرته، که پس معلوم میشه در سفر وظیفه واقعی قصد در صلات و افطار در شهر رمضانه. لذا اگر کسی عمدن اعتنا نکند مستحق عقابه. اما در این حال گفتن اگر آمد نماز را تمام خوند نمازش صحیحه و اعاده و قضا نداره. مورد دیگر جهر و اخفاته، که خب مسلم وظیفه در صلات ظهرین اخفات است و در بقیه صلوات جهره. ولی حال اگر کسی جهلن ولو جهلن تقصیرین در مکان مقام اخفات را جهر بخانه یا صلات صلوات جهریه را اخفاتن و آرام بخانه، باز گفتن چون مخالفت تکلیف واقعی را کرده مستحق عقابه، اما در این حال نماز او صحیحه. طبعا اشکال میشه که خب اگر عمل صحیحه، معناش اینه که عمل مطابق امر الهی و مطابق دستور واقعی حق متعاله، و الا اونچه که غیر مأمور به هست نمیتوانه مجزی از مأمور به واقعی باشه. پس اگر عمل صحیح یعنی اتمام در موضع قصد و جهل در موضع اخفاض و اخفاض در محل جهل اگر صحیح و عمل مجزیه، دیگه چرا مستحق عقاب باشه؟ و اگر عقاب صحیح، چرا پس عملی که غیر مأمور به هست مجزی عن الواقع شده؟ اینجاست که مرحوم کاشف القطاع فرموده است که بله، این نظیر ترک اهم و اشتغال به مهمه، همونطوری که تارک اهم مستحق عقاب هست به خاطر ترک اهم، ولی در این حال اگر مهم را اتیان کرد مطابق امری است که با اتیان اهم فعلی شده. کاشف القطاع فرموده در اینجا در این سه مسئله هم باب ترتبه، یعنی وظیفه اولی مسافر قصر بوده، حالا اگر اسیان کرد امر دیگری فعلی میشه که اون امر به تمامه، و ها کذا اگر جای اخفاض جهر خوند، چون وظیفه واقعی ترک شده مستحق عقابه، ولی حالا به امر ثانوی مأمور شده به خوندن نماز جهری، یا اگر در جای جهر اخفاض خوند باز به خاطر ترک واجب واقعی مستحق عقابه، ولی امر دیگری به صورت جهر فعلی شده تا در نتیجه عمل صحیح باشه. لذا کاشف القطاع در این سه مسئله فرموده از عمل او صحیح به ترتب. آقای نائینی بر کاشف القطاع گفتن اولین کسی که ترتب را گفته، بعضی گفتن مرحوم کاشف القطاع بوده، گرچه بعضی هم میگن قبل از او مرحوم کرکی در جامع المقاصد اشاره کرده. ولی آقای نائینی بر شیخ کاشف القطاع اعتراض کرده که اینجا جای ترتب نیست، زیرا ترتب در جایی است که دو واجب متضاد احیاناً با هم تضاحم کنند، نه در جایی که همیشه تزاحم بین دو عمل دائمی و پیوسته است، زیرا اگر بین دو عمل تزاحم همیشگی باشه، این داخل در باب تعارض است، نه اون که داخل در باب تزاحم باشه. بیان ذلک، بیان ذلک این است که تزاحم همونطور که تا کنون مکرر به عرضتون رسید و حتما در خاطرتون ثابت است، تزاحم در جایی است که دو تکلیف به دو شیئی که با هم متنافی نیستند واقع بشه، ولی احیانا تصادفا در یک جا بین این دو مکلف به تضاد حاصل بشه. همونطور که مثالهای گذشته گرد رسید، مثلا ازاله نجاست عن المسجد با صلات یومیه، این دو با هم هیچ گونه تنافی ندارند و معمولا در مقام امتثال بین این دو واجب تنافی و تضادی حاصل نمیشه، ولذا هر دو تکلیف مجعول است و هر دو برای مکلف قادر فعلی است. به همچنین نماز آیات با نماز یومیه و همچنین درک قطع انقاض غریق و سیر در مکان قصوی، تمام این موارد بین دو متعلق تکلیف تضاد و تنافی وجود نداره، لذا انشاء این دو تکلیف کاملا معقوله و در مقام امتثال هم کاملا متعارفه، منتها احیانا گاهی اتفاق میفته که در مقام امتثال بین این دو تکلیف تزاحم فراهم میشه، اون وقت اینجاست که در فرد تزاحم به خاطر عدم قدرت میگیم یکی از این دو تکلیف مجعول به مقام فعلیت نمیرسه، زیرا شیء غیر مقدور و شیئی که مورد عجزه بر مکلف منجز نیست و فعلیت نداره چنین تکلیفی، همونطور که عرض شد مثل کسی که در 10 دقیقه آخر وقت وارد مسجد شده و دیوار مسجد متنجسه. معلومه که این دو تکلیف، یعنی وجوب صلات یومیه و وجوب ازاله نجاست عن المسجد، معمولا بین این دو تنافی نیست، اما حالا تصادفاً برای یک مکلف این هر دو وجود پیدا کرده و مکلف در این وقت عاجز از امتثال هر دو تکلیف، قهرم میگیم به خاطر عجز یکی از فعلیت میفته، یکی که مقدور است و اهم فعلیه و دیگری از فعلیت میفته به خاطر عجز. ولی گفتیم اگر اسیان کرد اهم را، چون دیگه عجز از واجب مهم برطرف میشه، لذا این واجب مجهول به مقام فعلیت هم میرسه. اون واجب مهمی که ساقط شد فعلیتش به خاطر اشتغال به اهم، میگیم حالا که اهم را اسیان کرد دیگه فعلیت مهم بلا محظوره. اما در جایی که دو واجب پیوسته با هم در تضاد و تنافی اند، مثل قصر و اتمام، خب مسلمه که هر جا نماز قصر باشد اتمام جائز نیست، و هر اون جا که وظیفه اتمام است قصر جائز نیست. یا در صلات ظهرین که وظیفه اخفات است جهر جائز نیست و باطله، و بالعکس در صلوات مغرب و عشاء و صبح وظیفه جهر است و اخفات باطله. اینجا بین جهر و اخفات و قصر و اتمام تضاد همیشگی است، و دو شیئی که پیوسته با هم در تضادند، ناگزیر تکلیف یکی بیشتر نیست، یا تکلیف خصوص قصر و یا تکلیف خصوص تمام است و همچنین جهر و اخفات. یک تکلیف بیشتر در مقام نیست، ولذا باب تزاحم نیست که دو تکلیف در مقام امتثال بینشون تزاحم حاصل شده باشه، بلکه این دو تکلیف یکیش واقعا تکلیف الهیه و دیگری دروغه، تکلیف واقعی نیست، مثل صلات جمعه و صلات ظهر در روز جمعه. بنابراین آقای نائینی میگوید اینجا، یعنی جهر و اخفات و قصر و تمام، جای مسئله ترتب نیست، زیرا ترتب در تزاحم دو عمله نه در تعارض حکم الله. مرحوم استاد از این اشکال اذنائینی جواب میدن، میفرمان که حق با شماست که در جایی که بین دو واجب و دو تکلیف تضاد همیشگی باشه، قطعا یکی از دو تکلیف مجعول واقعیست و دیگری دروغه، ولذا باب تعارضه. از این جهت ما تصدیق می کنیم حرف شما را که ترتبی که در مقام فعلیت دو تکلیف مجعول بود، اون ترتب در مورد ما نحنفی که بین دو تکلیف تعارض است جاری نمیشه. پس در مقام فعلیت باب تزاحم جاری است، ولی در مقام ما چون تکلیف واقعی یکی بیشتر نیست با باب تعارضه. اما ما می توانیم فرمایش کاشف القطاع را در همون باب تعارض هم منطبق کنیم. چطور؟ بگیم که خداوند متعال وظیفه مسافر را اولا و به ذات قصر قرار داده، پس در مقام جهد یک حکم واقعی بیشتر نیست و آن قصره. یا صلات ظهرین در مقام جهد یک حکم واقعی بیشتر نیست و آن مثلا اخفات در صلات. اما مانعی نیست که خدای متعال در همون مقام جهل حکم را برای جاهل عوض کنه، بگوید وظیفه همگان در سفر قصره، اما من خدای جاهل برای جاهل به قصر امر به اخفات می کنم، یا برای جاهل به اخفات در صلات ظهرین جعل نماز جهریه را می کنم، جعل می کنم وجوب جهر را در قرائت یوم صلات ظهرین. آیا این محذوری داره؟ آفرین، بسیار خوب. میگم اینم یه سنخ ترتبه، منتها ترتب در اینجا در مقام جعل، اون ترتب مبحوس اند ترتب در مقام فعلیت. آفرین. اما ما میخوایم بگیم که چون کاشف القطاع به قول استاد ما مرحومش حسین هلی در نجف میفرمود کاشف القطاع گفته بود انا افقه الفقها، معروفه که کاشف القطاع فقیه بسیار قویی در فهم روایات بوده. به هر حال میتوان بگیم حرف کاشف القطاع درسته تا اشکال را برداریم از اینکه چگونه جمع میشه بین عصیان و استحقاق عقاب با مجزی بودن عمل. میگیم درست است که در مقام جعل و انشاء خدای متعال وظیفه مسافر را قصر جعل کرده، وظیفه صلات و ظهرین را اخفات جعل کرده. اما مانعی نیست که بفرماید اگر جاهل بودی به این حکم ما، وظیفه تو اتمام در سفر و جهر در قرائت صلات ظهرین. خب اونجا هم پرفت ترتبه، منطقه ترتبه میگه آقا وظیفه اولیه شما اینه، اما اونجا ترتب نیستیم، دو حکم هم تضادی ندارن که. میگه آقا اگر سالم روزه بگیر، اگر مریضی عدت من ایام آخر، این چه با هم تنم؟ چرا دیگه اینجا در نماز یک عمل بیشتر نیست، یک وظیفه بیشتر نیست، یا جهر یا اخفاته. دیگه یک تکلیفیه. اونجا روزه است، اگر عاجز شدی باز خود شارع مقدس جعل تکلیف دومی کرده. خیلی خوب اونجا میتونه بگه، اگه خیلی هم اصراری اونجا همه میتونه بشه. بگیم در مقام جعل ترتبه، لذا از یک جهت چون واجب اصلی را ترک کردی مستحق عقابی و نرفتی دنبال تعلم، یقال للعبد یوم القیامه هلا عملت؟ قال ما علمت، فیقال له هلا تعلمت کی تعمل؟ چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی؟ پس بنابراین میگیم مانع این نداره که به حسب مقام جل ترتب در اینجا بیاد. پس فرقش با ترتب دیگری که در تزاحم اینه که در تزاحم عرض کنم که تزاحم در فعلیت دو حکم مجعوله، اما در ما نحن فی ترتب در دو جعل دو حکم مجعوله، نه اینکه ترتب در فعلیت دو حکم باشه. لذا میتوان ما به این کیفیت بگیم این هم ترتب است، منتها ترتب یک امر علی تقدیر اسیان امر دیگر به حسب مقام جعل و محظوری از این جهت وارد نمیشه. منتهی این ترتب اصطلاحی شما نیست، ولی میشود تصحیح کرد حرف کاشف الغطا را در اینجا. خب درست کردیم اونجا مقام فعلیت مجزی نیست، نه، بلکه میگیم مستحق عقاب برتر که اون دواجه به اهمه، بلی مجزی نیست. اما اینجا میگیم بله دیگه، در مقام جهل حکم در مقام جهل با فرض جهل حکم این شخص جاهل نماز تمام بوده و رضا مجزی هم هست، چون حکم واقعی اون بوده. منطقه اولا و به ذات وظیفه قصر بوده، چون اسیان کرد او را و جهلا هم اسیان کرد، خب برای جاهل یک وظیفه واقعی دومی تشریع میشه و آن نماز تمامه. پس هم مجزیه به خاطر که امر داره، امر داره با فرض جهل به اتمام بین هم که انجام داره، به هم مستحق عقابه برای اینکه وظیفه اولی قصر بود و این تعلم نکرد و افتاد در مخالفت واقع، بلذا مستحق عقاب واقع هم هست. خب بنابراین این اشکال اول آقای نائینی بر مرحوم کاشف القطا قابل جواب دادنه که خیر، این هم می شود اسمش را ترتب گذاشت، منتها ترتب در مقام جعل حکمه. بعد آقای نائینی اشکال دیگری بر مرحوم کاشف القطا دارند و اون اشکال دوم اینه، میگویند در این مثال جهر اخفاد یا قصد در مقام اتمام، اینجا ترتب و تزاحمی در کار نیست تا شما احکام ترتب بار کنید، زیرا احکام ترتب و مرجحات ترتب عبارت از اهمیت و مالیس له البدر بر ماله البدل و مزیق بر موسعه. بین ما این که در اینجا هیچ یک از اون مرجحات تزاحم جاری نیست که بگیم اونی که له البدله با لیس له البدله بر ما له البدل مقدم باشه، یا اونی که مشروط به قدرت عقلی است بر مشروط به قدرت شرعی مقدم باشه، ولی الکلام تتمه والحمد لله.